بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. بر اساس آیات قرآن انبیاء خدا و ائمه طاهرین چشم ظاهرشون اون چرا که از پروردگار عالم صادر شده حق می دیدن، نظام عالم، نظام هستی، نظام موجودات جریانات عالم طبیعت حرکت هستی به جلو در چشم پاکبین اونها حق بود. سعی خود اونها بر این بود که در تمام حرکات درون و برونشون با این کاروان حق حرکت کنند. این کاروان پایانش خداست، الی ربک منتهاها. کاروان این بزرگواران هم پایانشون لقاء و قرب و رضوان حق. اما چشم باطنشون هم به حقایق هستی، به اسرار هستی، هر کدام در حد گنجایش خودشون راه داشت، سرشناس بودن. اما هر سری رو هم نمی گفتن مگر سری رو که به مصلحت انسان ها بود و خداوند اجازه می داد فاش می کردن. البته نه اسراری که برای آبروی مردم خطر داشته باشد، اسراری که مایه های ایمانی مردم رو اضافه می کرد. گوش اونها هم وصل به وحی بود، با توجه به این ویژگی ها قرآن مجید اطاعت از این طایفه رو واجب کرده، اقتدای به اونها رو لازم دانسته. این وجوب اطاعت و وجوب اقتدا فقط به خاطر اینه که مردم جزء اونها بشن، از زمره اونها بشن، در گروه اونها قرار بگیرن و همکاروان اونها بشن، که مردم هم در حد خودشون مانند اونها از فیوضات دنیایی و آخرتی پروردگار بهره‌مند بشن. بیاناتی که از باطن ماه مبارک رمضان، از سر ماه رمضان، از ویژگی های ماه رمضان پیغمبر عظیم و شأن اسلام خبر دادن، با توجه به اینکه خبرهای او رو قرآن تصدیق کرده و با توجه به اون چشمی که در ظاهر و در باطن داشتن و با توجه به اون گوش وصل به وحی، خواستن مردم رو آگاه بکنن که در این یک ماه در چه فضایی وارد میشن، در چه خیمگاهی قدم می‌گذارن، هم با اشتیاق، با رغبت، با میل، با شوق روزه بگیرن که عبادتشون عبادت زوری نباشه. پشت این عبادت فشار فرار از عذاب جهنم نباشه، بلکه عبادت با رغبت و شوق و ذوق و میل انجام بگیره و تمام غنیمت‌هایی که در این ماه پروردگار عالم قرار داده، مردم تا جایی که استطاعت دارن، قدرت دارن، از این غنیمت‌های قرار داده شده در ماه رمضان بهره بگیرن. یک ماه با این آگاهی باعث میشه که انسان ضرر نکنه، باعث میشه که انسان خسارت نکنه، با این آگاهی باعث میشه که انسان تا میتوانه در روز ماه رمضان و در شب ماه رمضان غنیمت ببره. این گوهرهای گران در این معدن رو تحصیل کنه، به دست بیاره. حالا گوشه ای از نگاه وجود مقدس رسول خدا رو به ماه رمضان ملاحظه کنید تا برسیم به ویژگی های دیگری که برای ماه رمضان بیان کردن، که یکی از اونها اینه یضاعف الله فیه الحسنات. یه غنیمت اینه که شما اگه در غیر ماه رمضان کار خوبی انجام بدین یه برابر بهتون عنایت میکنه، دو برابر عنایت میکنه، نهایتا اون عددی که قرآن قرار داده 700 برابر بهتون بر میگردونه. البته بیشتر این برابرها، چند برابرها مربوط به قیامته، چون اینجا اون مقدار ظرفیت برگردوندن چند برابرها نیست. عالم محدوده، خود ما هم محدودیم، ما هم در بدن محدودیم، هم در شکم محدودیم، هم در امیال و غرایز محدودیم. اگر بخوان اون چند برابر رو برگردونن به ما، راه بهره برداریشو نداریم، راه استفادهشو نداریم. پیغمبر اکرم در یه روایتی، البته در جواب یه شخصی فرمودن که مضمون سخنشون این بود بهره شما از همه این دنیا یه منزله، یه مرکبه، یه خوراکه و یه لباسه، بیشتر از اینم اگر به دست بیارید و در راه خدا هزینه نکنید میمونه و این مونده رو قیامت براتون دادگاه تشکیل میده. خب ما یه خونه میخوایم برای بدنه، حال 10 تا خونه فراهم بکنیم، تو 10 تا خونه که نمیخوابیم، ما یه مسکن میخوایم، ما یه مرکب میخوایم، ما یه خوراکی برای شکممون میخوایم. حال تمام انبارهای خوراکی رو بخریم و چیکارش کنیم؟ هرچی میوه انبار کردن، هرچی مواد غذایی انبار کردن بدن به ما، و به چه درد ما میخوام؟ یا تمام کارخونهایی که دارن پارچه میبافن، تمام سالوناشون که پر پارچه است بدن به ما، ما یه کوچه الوار میخوایم، یه پیرن میخوایم، بیشتر که نمیخوایم، چی کار بکنیم بقیه پارچه ها؟ ما تو خود بهره برداری از مواد دنیاییش محدودیم. اگرم عنایت به ما بشه به درد ما نمیخوره، تا برسه به این که یه کار خوب ما خدا با تبدیل کردنش به چند برابر نعمت الهی، اون هم نعمت آخرتی، حالا در دنیا به ما بدم و ما چی کارش بکن؟ ما باید وارد یه دنیای دیگه بشیم و یه بدن 100% کامل به ما بدن، بدنی که بیماری قبول نکنه، سستی قبول نکنه، تنبلی قبول نکنه، چرت زدن قبول نکنه، بدنی که در استفاده کردن از نعمتها محدود نباشه، تا بتونیم از اون چند برابرها بهره ببریم، ولی با این بدن نمیتون. وعده خدا هم حقه و بعد این حق رو باور کرد. دلائل زیبایی هم در آیات قرآن در اثبات چند برابر کردن هست. حالا آخرین عددش 700. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبت انبتت سبع سنابل هفت خوشه فی کل سنبلت مئت و حبه در هر خوشه ای 100 دانه 700 دانه. اما دنباله آیه میگه والله یضاعف لمن یشاء، ما عدد 700 رو هم رد میکنیم، هر چقدر بخوایم برای هر کی اضافه خواهیم کرد. و شکل اضافه کردن و چند برابرش رو هم هر روز به ما نشون میده که من انشالله در بحثای بعدی 3 مسئله از قرآن در رابطه با اصل عالم و انسان و گیاهان مطرح میکنم که ببینی اینی که پیغمبر میگه ماه مبارک رمضان خداوند خوبی های شما رو چند برابر میکنه، نه اون 700 برابری که در غیر ما رمزونه، نه اون 10 برابری که غیر ما رمزونه. من جا ابل حسنت فلهو عشر و امثالا، چند برابرای غیر ماه مبارک رمضان که در اون آیات می‌بینی پروردگار عالم نشون میده قدرت اضافه کردنش چگونه است. اما حالا می‌خواد عظمت زمان رو به ما بگه پیغمبر که این زمان، این معدن دارای چه ویژگی هایی است، چه سرمایه هایی درشه، چه خصوصیاتی داره، چه غنیمت هایی در آن قرار داره. ایها الناس، اینجا به اهل ایمان نمیگه، خواد همه مردم دنیا حالیشون بشه، تمام مردم عالم بفهمن که چه ماهی رو خدا نصیب اونها کرد، چه معدنی رو خدا نصیب اونها کرد. بفهم، این فهمیدن خیلی با ارزش که آدم بفهم، دانا بشه، آگاه بشه، درک بکنه و با قلبش لمس بکنه حقیقت. یه داستانی رو از یه حقیقت شناس، البته در حد خودش، براتون عرض بکنم. خیلی جالب این داستان، خیلی. هارون الرشید از یه شیعه دانشمند، عالم، فقیه، فریخته، برجسته دعوت کرد که حکم ریاست عالیه قضا و دادگستری کل کشور پهناور اون زمان رو بر عهده او بگذاره، قاضی القضات بشه. چه کسی رو هم در مملکتش مانند او سراغ نداشت. خب ما معمون خوبه در هر کاری به امام هدایت مراجعه بکنه، تکلیفش رو از امام بپرسه اونجایی که نمیدونه. یه نامه پنهان به وجود مبارک موسی بن جعفر نوشت که یه همچین منصبی رو در مملکت که اون روزگار فوقش نبود میخوان به من ده. یه جوابی حضرت بهش دادن، جواب حضرت رو که خوند همون وقت لباساشو در آورد برعکس پوشید، پا برهنه شد، یه چوب و یه ترکم برداشت اومد بیرون، به اصطلاح سوار این چوب شد و با ترک چوبو میزد، میگو تون برو، کن برو، راست برو، چپ برو، تا کسی رو میدید میگو برو کنار، اسب من لگد بهت نزنه. مردم جوونا که تا دیروز او رو یه شخصیت برجسته علمی فقهی حقوقی میدیدن همه قصددار شدن، این چی شده؟ دیوونه شد. این دیوانگی رو در ظاهر نگر داشت که منصب از دولت ظالم قبول نکنه، اونم منصب بسیار پرخطر. حالی یه وقت یه دولت ظالمی آدم میره کارمندش میشه، اما قبلا رفته از فقیه جامعه و شرایط از مرجع تقلید پرسیده آقا من میدونم شما میدونید حکومت ظالمه، ولی منو میخوان قبول بکنن یه پستی به من بده. خب فقیه هم بهش میگه طبق نظر ائمه ما اگر میدانی وارد این پست بشی از جهتی چوب لا چرخ ظالم بذاری که حرکت شو کن کن، از جهتی به مردم مظلوم خدمت بکنی برو این شغل رو قبول کن، سر برجم 1,000,000 حقوق بهت دادن، 20,000 تومن 10,000 تومنشو رد مظالم بده بمون تو شغل. اما یه وقت یه شغلیه که جاده صاف کنه برای ظالمه، نمیشه چوبلا چرخش گذاشت و نمیشه راحت به مردم خدمت کرد، خب قبولش حرام. این دیوانگی رو تا لحظه مرگ نگه داشت، اشتباه نمی کرد تو ادا اطوار دیوانگی شد. به هارون گفتن این عالم دانشمند فرهیخته فقیه دیوانه شد، گفت نه دیوانه نشده، بهش گفتن خودتو به دیوانگی بزن، به این راحتی که آدم دیوانه نمیشه. گفتن دیوانه شو، خیلی جاها دیوانه شدن جاده بهشته. خیلی جهان عادی بودن و عاقل بودن جاده جهنم. این دیوانه رو داشته باشید. جنید بغدادی آدم معروفیه تو کتابا، و در این 1500 ساله خانقاهیان اهل تسنن در درجه اول و خانقاهی های اهل تشیع به این جنید خیلی مینازن، خیلی مینازن، یعنی خیلی عجیب علمش میکنن که این عارف کم نظیری بوده، این اهل الله بوده، این از اولیاء الهی بوده، این پیر طریقت بوده، این صاحب خرقه بوده، این صاحب نفس بوده، این تکیهگاه تصوف، تکیهگاه خانقاه، تکیهگاه درویشیه. دو طرف بهش می نازن. یه روز با 4-5 نفر از بغداد اومد بره به یه مقصد. به دوستانش گفت این دیوانه بهلول کجاست؟ گفتن نمیدونیم، ولی میگن بیشتر وقتا بیرون شهر تو همین اطراف بیابونای نزدیک به شهر به سر میبرد. گفت خب شما چند نفری؟ بگردید این طرف اون طرف، پیداش کردیم به من خبر بده. یکی از دوستان جنید اومد دید بهلول سرشو گذاشته روی سنگ و خوابیده. واقعا غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. آدم چنین منصبی رو ازش آزاد باشه، حقوق این منصب رو ازش آزاد باشه، شهرت در این منصب و ازش آزاد باشه، خودشو به دیوانگی بزنه که به ستمگر بگه نه، خودشو به دیوانگی بزنه که از طریق دیوانگی بره بهش، نه طریق عاقل بودن. اگر در این منصب خودشو به عنوان عاقل حفظ میکرد، اون عقل مرکب جهنم بود براش. اسکندر یونانی از یه مسیری داشت رد می شد، رسید به یه خرابه، دید یه کسی با لباس کهنه خوابیده، معلوم فقیر نیازمند جایی نداره، یه کوزه تو این خراب است و یه کاسه گلی و یه گلیم پاره. اسکندر پیاده شد، این فقیر هم اینجوری که خوابیده بود، اسکندر اومد روبروش وایستاد، گفت فقیر من اعلی حضرت همایونی مملکت یونانم، دستم هم بازه. و راست میگفت دستش بازه، خزانه مملکت و دست او بود، هر جوری دلش میخواست دست میبرد، ور میداشت، خرج میکرد، هزینه میکرد. از زمان آدم تا حالا دست ملت ها تو خزانه ها نبوده که، خزانه ها انحصاری بوده، الا زمان سلیمان و زمان امیرالمؤمنین. در زمان یوسف خیلی هم حفاظت می شده از بیت المال زمان این سه نفر. به اسکندر گفتش که من هیچ نیازی به تو ندارم. خواهی به اسکندر میگه یه خونه به من بده، یه زندگی به من بده، یه پولی بده ما یه زن بگیریم. اسکندر اون روز سر حال بوده این کارا رو میکرد، گفت من هیچ نیازی به تو ندارم. گم منم رد نمیشم تا از من چیزی نخواهی، رد نمیشم تا چیزی نخواهی. گم من اومدم تو خرابه روبرو آفتاب دراز کشیدم یا آفتابی به من بخوره. یه خود برو اون برتر که سایه رو من نکنی، آفتاب به من بخوره، من همینو میخوام. واقعا انسان‌های آزاد چی بودن؟ چی بودن؟ اومدن به جنید گفتن بهلول همین نزدیکی‌ها دراز کشیده و متکاشم یه سنگه. اومد سلام کرد و بهلول بهش گفت کی هستی؟ گفت جنید. گفت تو همونی هستی که مردم رو ارشاد میکنی، منبر میری براشون دعوت به دین میکنی؟ گفت بله. بالاخره به قول صوفیه پیر پیران و قطب الاقطاب و آدم کم نظیریه و تکیهگاه تصوفه، تو همونی؟ گفت بله. گفت غذا خوردن تو بلدی؟ گفت بله بلدم. گفت چجوری غذا میخوری؟ گفت اول دستمو میشورم، بعد میام سر سفره میشونم، بعد به غذایی که جلوی خودمه نگاه میکنم، بعد یه انگشت رو نمک میزنم میچشم، بعد بسم الله میگم، لقمه رو کوچیک بر میدارم، به لقمه دست دیگران نگاه نمیکنم، بعد اینکه سیر شدم الحمدلله میگم، شکر میکنم. گفت برات متاسفم که غذا خوردن بلد نیستی. گفت غذا خوردن به چه شکله که من بلد نیستم؟ گفت غذا خوردن تا آخر عمر یک کلمه است. به سفره نگاه بکن، اگر حلاله بخور، اگر حرامه گم شو. کل آداب غذا خوردن همین. تو 2000 تا جونت بسم الله بگی، 10000 تا بعد خوردنت الحمدلله بگی. اگر لقمه حرام باشه اون بسم الله و الحمدلله هیچ اثری به اون لقمه نداره. بسم الله که لقمه رو حلال نمی کنه، الحمدلله که لقمه رو حلال نمی کنه. بفهم که قضا حلال یا حرامه. اگر حرام نخوردی خدا را عبادت کردی، نه اگه بسم الله گفتی، نه اگه به بغل دستید نگاه نکردی، نه اگه دستتو شستی. معلوم میشه تا حالا غذا خوردن بلد نبودی. یه مش مسائل ظاهری رو دور خودت جمع کردی به عنوان علم به غذا خوردن، تو جاهل به غذا خوردن. گفت حرف زدن بلدی؟ گفت بله بلدم، برای مردم مختصر حرف میزنم، حرف خوب میزنم، اگر ببینم در حال حرف زدنم مردم دیگه تحمل ادامه شنیدن رو ندارن قطع میکنم، آرامم حرف میزنم. گو نه، حرف زدنم بلد نیست. گو اگه میخوای حرف بزنی در حرف زدنت اخلاص برای خدا داشته باش و به گونه ای حرف بزن که رضایت پروردگار رو جلب بکنی. آروم حرف میزنم و کم حرف میزنم و خوب حرف میزنم اینا شعر جونه‌ای. خوب غذا خوردن تو که بلد نبود، حرف زدنت هم که بلد نبود، خوابیدن تو بلدی؟ گفت بله، میخوام بخوابم وضو میگیرم، میرم تو رخت خواب بسم الله میگم، میرم تو رخت خواب ذکر میگم تا خوابم ببره. گفت نه، خوابیدنت هم مثل غذا خوردن و حرف زدنت بلد نیستی، جاهله به خوابیدن. میدونی چگونه باید خوابید؟ شب که سر تو رو متکا میذاری به احدی کینه نداشته باش، تو روز دل کسی رو نسوزونده باشی که شب تو خواب باشی او بیدار و مشغول نفرین کردن به تو باش. و شب که میخوابی چون ممکنه صبح بلند نشی، در عالم خواب چنان که قرآن میگه بیدارت نکنه خدا، بمیری در خواب. خواب درست اینه وقتی میخوابی حسود نباشی، بخیل نباشی، کینه ورز نباشی، طمعکار نباشی، که اگه وسط خواب ملک الموت اومد جانتو گرفت یه جان پاک از بدنت بکشه بیرون، نه جانی آلوده به انواع کثافت‌های اخلاقی. گفت بهلول، من نه غذا خوردنم و بلدم، نه حرف زدنم و نه خوابم. گفت اون وقتی که ازت پرسیدم سه تا سوال و گفتی میدونم، خیلی از تو بدم اومد، چون جاهل بودی و میگفتی من عالمم. اما الان که میگی نمیدونم خوشم میاد ازت، نفهمی هستی که میخوای بفهم. پیغمبر با بیان کیفیت باطنی ماه رمضان خطاب به همه مردم میخواد ما بفهمیم در این یک ماه خدا ما رو وارد چه فضایی داره میکنه و چه تدارکی برای ما دیده که ما عاشقانه روزه بگیریم و با بیداری از غنایم این معدن بهره برداری کنیم. ایها الناس، این هازا شهر شهرون، این ماه ماهیه که فضله الله علی سایر شهور، خدا او رو به 11 ماه دیگه برتری داده. ولی نوع برتری دادنش چگونه است؟ فضلنا اهل البیت علی سایر الناس، بین من پیغمبر، بین من امیر المؤمنین و صدیقه کبرا و امامان با مردم چقدر تفاوت ماه رمضان با ماهای دیگه؟ این مقدار تفاوت داره که نمیشه درک کرد. کفضلنا اهل البیت علی سایر الناس، 11 ماه دیگه هیچیش با ماه رمضان قابل مقایسه نیست، چنانچه هیچی از انسان ها با پیغمبر و ائمه قابل مقایسه. الان تو روزگار ما کی هم وزن امیر المؤمنینه؟ کل 7 میلیارد بذارن توی کپه ترازو، کل 7 میلیارد، برفرض که 7 میلیارد همه مؤمن، همه عالم، همه خوب، همه عابد، جنای مؤمنم توی این کپه اضافه بکنن، تمام جن و انس رو، میلیاردهای قبلی رو هم تو کپه بذارن. پیغمبر می‌فرماید ضربت علی در روز خندق از کل عبادات این جن و انس بالاتره. یه روزش نه، نصف روزش نه، فقط یه دست بلند کردن و پایین آوردنش. کی مثل علیه؟ هیچی. از زمان آدم تا قیامت، تازه 11 نفر دیگه هم هستن، مادرشون هم هست، پیغمبرم هست. میگه ماه رمضان برتریش بر سایر ماها مانند برتری ما بر سایر مردم. خدایا چه عظمتی این ماه داره. و هو شهرون، این ماهیه که یفتح فیه ابواب السما، تمام درهای فیوزات عالم بالا به روی مردم گشوده میشه، و ابواب الرحمه، تمام درهای رحمت باز میشه، و یغلق و با تشدید فیه ابواب و نیران، محکم درهای جهنم رو به روی بندگانش میبنده. و هو شهرون یسمع فیه ندا، ماهیه که خواستهاتون رو خدا گوش میده، جواب میده. و یستجاب و فیه دعا، بنا داره در این ماه دعاهاتونو مستجاب بکنه. و یرهم و فیه البکا، بر گریه هاتون بنا داره که رحمت بیاره. و هو شهرون فیه لیلتون، این ماهیه که یه دونه شب در این ماه، نزلت الملائکت و فیها من از سما، فتسلم على الصائمین و صائمات، در این ماه در اون شب فرشتگان نازل میشن و به تمام مردان و زنان روزدار اعلام امنیت از عذاب جهنم میکنه. به اذن ربهم الی مطلع الفجر ایها الناس ان شموس شهر رمضان لتطلوا علی الصائمین و الصائمات و ان اقماره لیطلوا علیهم بالرحمه خورشید و ماه در این ماه روز و شب اون چه که بر سر مردم بتابه رحمت خدا رو میتابونه و ما من یوم و لیلت من الشهر هیچ روزی هیچ شبی از ماه رمضان نیست مگر اینکه ول بر من الله تعالی یتناصر من السماء على هذه الامه نیکی خدا بارانوار بر این امت پخش میشه. صاحبا یعنی رفیق، صاحب یعنی رفیق، صاحبا عمر عزیز است، غنیمت دانش. یه ماهه گوی خیری که توانی ببر از میدانش. دلیل یه روزی میاد که آدم تو برزخ به التماس میفته خدایا ما رو برگردون یه ما رمزون دیگه ای ببینیم یه دونه، ولی دیگه درا بسته، از برزخ هیچ دری به روی دنیا باز نیست. این ماه رمضان، این غنایم ماه رمضان، اینا رو گفته پیغمبر مردم بفهمن که در چه ماهی وارد میشن و در این ماه خدا با بندگانش چگونه معامله میکنه. از دست نره پشیمان بشه. خیلی ها میتونستن بیان کربلا، امام حسین خودش دعوتشون کرد نیمه. به عبدالله ابن عمر امام حسین تو مدینه فرمود بیا با من هم سفر شو. تو این سفر سعادت دنیا و آخرت بود. عبدالله ابن عمر به ابی عبدالله گفت من نه کاری به تو دارم نه به یزید، من یه آدم بی نظری. بیست و سه چهار سال نگذشت از حادثه کربلا که حجاج ابن یوسف به مدینه حمله کرد، تو سالن فرمانداری نشست گفت تمام مردای مدینه باید بیان با من بیعت بکنن. همه مدینه یا اومدن سر ذلت در مقابل این قاتل کافر پست سگ صفت فرود آوردن. فقط عبدالله ابن عمر مونده بود، گفته بود هر کی نیامد گردنشو بزنید، هر کی. عبدالله ابن عمر یه قدش خمیده شده بود و پیر شده بود و با عصا اومد و پشت اتاق فرمانداری به حجاج گفتن پسر عمر ابن خطاب گو نگرش داریم بیرون در. یه ساعتی سر پا نگرش داشتن، بعد به نوکرش گفت در رو واکن بگو بیاد تو. نوکره تا اومد در رو واکنه حجاج قلم و یه صفحه رو برداشت، بی علت بی خودی خودشو مشغول نوشتن کرد. عبدالله ابن عمر اومد یه نیم ساعت هم اونجا سر پا وایستاد، حجاج نگاش نکرد. بعد قلم و کاغذ رو گذاشت، گفت شما، گفت من پسر عمرم که یه روزی شاه این مملکت بوده، من شاهزادم. گفت برای چی اومدی اینجا؟ گفت بیعت کنم با شما. گفت من کوری، دست من بنده. پاشو دراز کرد، گفت کف پای منو ماچ کن، با دست پامو بگیر، قبوله. بعد وقت ابی عبدالله که خودش دعوتت کرد، میرفتی که الان بعد 1500 سال ما بگیم السلام علیکم یا انصار ابی عبدالله. که حالا ما بگیم و تابت الارض التي فيها دفنتم، که حالا ما بگیم یا لیتنی كنت معكم، یا بگیم یا لیتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظیما. گریز از ابی عبدالله، آدمو گیر کف پای حجاج میندازه. الان هم هر کی از امام حسین فرار بکنه گیر کمتر از حجاج نمیفته، نمیفته. این دست کجا، اون دست کجا؟ تو دست تو بهت گفتن مچ پای عجاجو بگیری و خم بشی ببوسی، اون وقت یه دستم کربلا از بدن جدا شد که اون دست رو ابی عبدالله بوسی. اون همون دستی بود که وقتی خون ازش جاری بود صاحبش فریاد میزد والله این قطعت مو یمینی، اینی احامی ابدا اندینی و ان امام صادق الیدینی نجل نبی طاهر الامینی. چهار امامی که تو را دیدم دست علمگیر تو بوسیدم، اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم لا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا، اللهم اهلك اعداءنا واشف مرضانا، أيد وانصر إمام زماننا برحمتك.